سلام و وقت بخیر به رادیو آزادی خوش آمدید. حالا خبرها. یک زلزله نسبتاً قوی به شدت 5.1 درجه ریشتر شماری از مناطق افغانستان را شب گذشته لرزاند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مرکز تحقیقات زلزله‌های مدیترانه اروپا اعلام کرده است که مرکز این زلزله در کوههای هندوکش و در عمق 244 کیلومتری زمین ثبت شده است. اداره جیولوژیکی ایالات متحده نیز گفته است که این زلزله حوالی ساعت 10:14 شب در افغانستان رخ داده و مرکز آن ولسوالی اشکاشم در 42 کیلومتری شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان موقعیت داشته است. در کابل و مناطق اطراف آن این زلزله باعث هراس مردم شد و بسیاری را وادار کرد که از خانه هایشان بیرون شوند. تلفات یا خسارات ناشی از این زلزله تا هنوز گزارش نشده است. هند روز سه‌شنبه اعلان کرد که نمایندگی تکنیکی خود را در کابل به سطح سفارت ارتقا داده است. رسانه‌های هندی به نقل از وزارت امور خارجه هند گفتند که این اقدام به هدف تقویت روابط دوجانبه میان دو کشور صورت گرفته است. در جریان سفر اخیر امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، به هند تصمیم گرفته شد که هند نمایندگی تکنیکی خود را در کابل به سطح سفارت ارتقا دهد. پیش از این در تاریخ 10 اکتبر وزیر امور خارجه هند اس جی شنکر اعلان کرده بود که این اقدام انجام خواهد شد. امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان، در تاریخ 9 اکتبر برای یک هفته به هند سفر کرد. این سفر که تا 16 اکتبر ادامه داشت، نخستین سفر یک مقام ارشد طالبان به هند پس از تسلط طالبان بر افغانستان در ماه آگوست سال 2021 بود. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در جریان سال جاری میلادی میزان بارندگی در سراسر افغانستان کمتر از حد اوسط بوده و خطر خشکسالی در این کشور به گونه جدی افزایش یافته است. اوچا در گزارش تازه‌اش که روز گذشته نشر شده گفته است که وضعیت کنونی شباهت زیادی به خشکسالی سال 2018 دارد، سالی که در آن بیش از 300 هزار نفر به دلیل خشکسالی بی‌جا شده بودند و حدود 3.6 میلیون تن با بحران شدید امنیت غذایی مواجه شده بودند. در این گزارش آمده است که افغانستان در حال حاضر با چندین بحران همزمان روبرو است، از جمله زلزله‌های مرگبار در مناطق شرقی کشور، موج بازگشت‌های اجباری مهاجرین از کشورهای همسایه و کاهش شدید بودجه کمک‌های بشردوستانه. اوچا هشدار داده که نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان برای زنده ماندن به کمک‌های فوری نیاز دارند. و حملات هوایی روسیه بر پایتخت اوکراین دست کم دو کشته به جا گذاشت. تیمور تاکاچنکو، یک مقام شهر کیف، امروز چهارشنبه گفت که این حملات بخشی از یک حمله گسترده شبانه بر زیرساخت‌های انرژی اوکراین بوده است. او در تلگرام نوشت شمار قربانیان در پایتخت به دو تن رسیده است، در حالی که مقام‌های دیگر نیز از حمله گسترده طیاره‌های بی‌سرنشین بر کیف خبر دادند. سویتلانا گرینچوک، وزیر انرژی اوکراین، در فیسبوک تایید کرد که روسیه در جریان شب حملات گسترده را بر زیرساخت‌های انرژی اوکراین انجام داده است. ویتالی کلیچکو، شاروال کیو، نیز در اعلامیه گفت که یک حمله طیاره‌های بی‌سرنشین بامداد روز چهارشنبه پایتخت را هدف قرار داد که منجر به زخمی شدن افراد و خسارات بر ساختمان‌های مسکونی شده است. مقام‌های اوکراینی همچنین گزارش دادند که در دست کم سه منطقه دیگر از جمله زاپاروژیا حملات مشابه طیاره‌های بی‌سرنشین صورت گرفته است، جایی که مقام‌ها از زخمی شدن چند تن و قطع برق خبر دادن. این حمله در حال صورت گرفته که رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ که از مسکو و کیف خواسته جنگ را در خطوط نبرد فعلی متوقف کنند، روز سه‌شنبه گفت که برنامه‌ریزی برای دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در بوداپست را لغو کرده، چرا که نمی‌خواهد درگیری یک نشست بی‌نتیجه شود.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، دوباره خوش آمدید به درس 13 از جغرافیه صنف هفتم. امروزم مانند جلسه های قبلی بسیار موضوعات خوبی را میخوانیم، موضوعات را میخوانیم که تا هنوز ما درباره این موضوعات تا هنوز معلومات که هیچ تا هنوز هیچ نشنیدیم. بیاین که امروز هم درس‌های خود آغاز کنیم و درس‌های خوب و دلچسب را بخونیم و می‌خوام یادآور شوم که امروز هم آخرین جلسه ما از جغرافی صنف هفتم هست. آخرین جلسه خود را می‌خونیم در جلسه بعدی که عبارت از جلسه 14 میامشه، جلسه 14 ما از جغرافی صنف هشتم آغاز می‌کنیم. خب بیاین که امروز خلاصه کنیم کتاب جغرافی صنف هفتم را. اهدافی که امروز می‌خوانیم جغرافیای مواصلاتی و جغرافیای سیاسی قاره آسیا را می‌خوانیم و داخل یک مرور کوتاه در باره جغرافی صنف هفتم انجام می‌دهیم. خب در نخست جغرافیای مواصلاتی، خود مواصلات چیست؟ یعنی راه‌های، جغرافیای راه، یعنی که ارتباط یک منطقه با منطقه دیگری میگه جغرافیای مواصلاتی. ببینید که جغرافیای مواصلاتی قاره آسیا چگونه است. ببینید جاده ابریشم یا راه ابریشم، شما حتما اش تا هنوز شنیدین، اینا که است یکی از قدیمی‌ترین راهی قاره آسیا است که چین و هند را به بحیره مدیترانه و اروپا وصل میکرد که بسیار از زمانهای قدیم است. بازم که جاده ابریشم یا راه ابریشم از افغانستان هم عبور میکرد که اموال در اروپا میرساند. اول امروز کمی شرایط تغییر کرده، مردم پیشرفت شده و راه‌های متفاوتی برای حمل و نقل استفاده می‌کنند که اینها به سه دسته تقسیم میشه: یک راه‌های خشک است، راه‌های هوایی است و راه‌های آبی یا راه‌های بحری است که اینها را در قاره آسیا به شکل مجزا می‌خوانیم. اولینش راه‌های مواصلاتی خشک. ببینید راه‌های مواصلاتی خشک راه‌های مترب است، مترب یا خطوط آهن است. خطوط آهن یک از مهمترین و امن‌ترین و ارزان‌ترین راه است که بسیاری از کشورهای آسیایی ازش استفاده میکنه و طولانی‌ترین خط آهن، خط آهن روسیه است که در قسمت بحیره ژاپن، یعنی از طرف شرق روسیه وجود داره تا به مسکو و اروپا وصل میشه. این یک از طولانی‌ترین خط آهن جهان هست. ولی در ما در افغانستان تا هنوز خط آهن رو نداریم، ولی پروژه در دست است ولی تا هنوز اجرا نشده. و همچنان کشورهای ترکیه، ایران، پاکستان، هند، اینا با یکدیگر توسط خط آهن به یکدیگرشان وصل است که مسافرین کالاهای تجارتی را از یک منطقه به منطقه دیگر انتقال میده و شهرهای بزرگ آسیا اونا خط آهن شد در زیر زمین است که به نام مترو هم یاد میکنه. و دومیش راه های بحری هست. ببینید کشورهای آسیایی از جمله 46 کشور که در قاره آسیا وجود داره، 12 کشور در بحر آزاد راه نداره. دیگه کشورها در بحر آزاد راه داره و اموال تجارتی و تجارتشان را توسط بحر انجام میده که بحر ارزان تر است. کشورهایی که مانند کشورهای مانند افغانستان و کشورهای آسیای میانه، اینا به راه بحری آزاد راه نداره و کمی تجارتشان با مشکل برخورد میکنن. و همچنان در راه‌های بحری آبنا وجود داره، آبناها و کانال‌ها، کانال‌ها و آبناهای جاهایی هست که یک بحیره را یا یک قسمت از آب کوچک به بحرهای بین‌المللی یا بحرهای آزاد در کل جهان وصل می‌کنه که از جمله آبناهای باب المندب، ملاکا و هرمز است که در اطراف قاره آسیا وجود داره و همروزه اموال تجارتی انتقال می‌ده. آب و آبنای هرمز بین بحیره عمان و خلیج فارس قرار داره و هزاران بشکه نفت از کانال سوئز به بحیره احمر و بحیره مدیترانه وصل میکنه و در تمام قاره آسیا و اروپا و افریقا تبادل میکنه. و آبنای ملاکا در ممالک مالزیا و اندونزیا قرار داره که ممالک شرقی آسیا را با دیگر مناطق جهان وصل میکنه. دیمشه از راه‌های بحری. و خطوط هوایی. خطوط هوایی یکی از ارزان‌ترین و زودترین حمل و نقل است که توسط طیاره صورت میگیره که در اواخر قرن 20 دست ساختن سیستم طیاره ها خیلی کوشش شده و این سیستم طیاره ها پیشرفته شده و سهولت بیشتر است که اموال کم با ارزش یا اموال زیاد مسافرین همه اینا را با از یک محل به محل دیگر به اسرعی وقت انجام می‌ده. یکی از خوبی های خطوط هوایی است که بسیار به سرعت است نسبت به هوایی، نسبت به راه خشک و یا و نسبت به راه آبی. طیاره یا راه مواصلاتی هوایی خیلی زودتر انجام میشه. مرسیم به جغرافیای سیاسی. جغرافیای سیاسی در بخش تقسیمات ممالک است. ببینیم که جغرافیای آسیا چگونه است. آسیا بزرگترین قاره در کل جهان است که شامل 46 کشور مستقل دارای رژیم‌های یا حکومت‌داری‌های متفاوت است که در افغانستان و ایران جمهوری اسلامی برقرار است و در دیگر کشورها جمهوری‌های رژیم‌های شاهی و شیخ نشینی و متفاوت وجود دارد که در جمله ژاپن رژیم شاهی، کشورهای قطر و امارات متحده عربی حکومت شیخ نشینی وجود دارد و در فلسطین دولت خودمختار و بعضی از کشورهای دیگر قاره آسیا فدرال هستند. همیشه از جغرافیای سیاسی قاره آسیا و به ادامه جغرافیای سیاسی آسیا نظر به جغرافیای سیاسیش به هفت منطقه تقسیم کرده. اولش خاورمیانه. خاورمیانه در جنوب غربی آسیا موقعیت داره، کشورهای عربی و ایران دش واقع است. جنوب آسیا کشورهای افغانستان، پاکستان، هند و بنگلادش مربوط کشورهای جنوب آسیا میشه. سومش جنوب شرق آسیا است که مهمترین کشورهای اندونزیا و مالزیا است. چهارم شرق دور است که کشورهای مهمش چین، ژاپن و کوریا هستند. پنجمیش آسیای مرکزی مانند کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان و قزاقستان شامل کشورهای آسیایی مرکزی میشن. ششمین منطقه آسیای شمالی است که تنها بخش روسیه در نظر در بر میگیرد، چون روسیه بزرگترین کشور در روی جهان است و یک منطقه یک حوزه را کلا روسیه در بر گرفته. و هفتمین منطقه آسیای غربی که به نام آسیای صغیر هم یاد میشه که بزرگترین کشور یا مشهورترین کشورش کشوری ترکیه هست. و در اول هم گفته بودم که در افغانستان در قاره آسیا 12 کشور است که به بحر آزاد راه نداره که از جمله افغانستان، مغولستان، لاوس، نیپال، بوتان، کشورهای آسیای میانه، اینا در بحرها یا در ابهار راه نداره و بازم برشان مشکل است داد با دیگه مناطق توسط بحر توسط ابهار ارتباط برقرار کنند، چون اگر هوایی باشه هوایی قمت است، مترو زیرزمینی اگر باشه و مردم قدر پیشرفت نکرده که تو متروهای زیاد رو بسازه که اموالشان توسط مترو یا توسط قطعان انتقال پیدا کنه. تنها راهی که میمونه راهی ای آبی است که راهی آبی هم وصل است و تنها راهی که توسط سرک ها اینها انتقال یا تجارتشان انجام میتن. و به ادامه جغرافیای سیاسی قاره آسیا، قاره آسیا منابع معدنی فراوان بسیار زیاد داره که از جمله زغال سنگ، نفت، گاز و انواع دیگه منابع طبیعی در قاره آسیا بسیار زیاد است که به همین علت باعث شده که کشورهای اروپایی در قرون 18 و 19 بالای قاره دیگه ممالک از جمله آسیا حمله کنه و اونها تحت مستعمره‌شون قرار بده که از جمله پرتغالی‌ها، هلندی‌ها، اسپانیایی‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها اینا در آسیا آمدن و کشورهای متفاوت را تحت سلطهشون به مدت چندین سال، ده سال تحت مستعمره خود قرار دادن که آسیا تحت سلطه انگلیسی ها بود، ولی در سال 1919 میلادی یا مطابق 1296 هجری شمسی مردم افغانستان استقلال خود از مردم انگلیس گرفتن که توسط سه جنگ متفاوت اولین کشوری بود، افغانستان اولین کشوری بود که استقلال خود از مردم انگلیس گرفت. و همچنان در وسط قرن 20 در آسیا فقط 20 کشور مستقل وجود داشت، ولی با روز به روز مردم جنبش کردن، استاد شدن در مقابل کشورهای مستعمره، کشورهایشان پس گرفتن که فعلا 46 کشور مستقل در قاره آسیا است. البته این مطابق احصایه سال 2017 هست که حالا مثلا ما میبینیم که بعضی کشورها در کشورهای دیگه حمله کرده و در حال جنگ هستن، ولی در کل 46 کشور مستقل در قاره آسیا وجود داره. و این بودم از جغرافی صنف هفتم شما. خب بیاین یک مروری کوتاه درباره جغرافی صنف هفتم بکنیم. ما در نخست که شروع کردیم درباره چی شروع کردیم؟ قاره آسیا، درباره کره زمین شروع کردیم، چرخش کره زمین را خواندیم، خطوط را خواندیم، عرض البلد، طول البلد را خواندیم و اونها خلاص شد ما رسیدیم به بخش افغانستان. درباره جغرافی افغانستان هر چی که معلومات بود دانستیم، همه اش را خواندیم، از جمله کوه‌ها، نقاط مرتفع، دریاها، اقلیم، منابع منابع و صنایع و معادن همه اینا را خواندیم و همچنان در بخش نفوذ، ادیان، نژاد، زبان همه اینها را هم ما درباره قاره درباره افغانستان خواندیم و رسیدیم به در بخش قاره آسیا که قاره آسیا هم جاهای جغرافیایش به شکل بسیار مشرح و بسیار خوب همهشون را خواندیم. مانند ای که در جغرافیای سینفی در مورد قاره آسیا درباره افغانستان خواندیم، کوه و ابر در مینار همهشون در قاره درباره قاره آسیا همشون خواندیم که مثلا جغرافیای سیاسی، جغرافیای مواصلاتی، جغرافیای طبیعی همه اینها را ما در جغرافیای قاره آسیا هم خواندیم و در قاره آسیا که هست 46 کشور مستقل وجود داره و همچنان رژیم ها یا دولتداری های متفاوت در قاره آسیا وجود داره، ادیان در قاره آسیا وجود داره هم متفاوت هست، دین مقدس اسلام، مسیحیت، یهودیت و همچنان بودایی و چندین مذاهب یا ادیان دیگه هم در قاره آسیا وجود داره و همچنان معادن و صنایع قاره آسیا رو خواندیم که معادن و صنایعشون کشور ژاپن یکی از پیشرفته ترین کشور در جهان از لحاظ صنعت است که منابع طبیعی زیادی نداره ولی بازم سلفر و چند موارد دیگر صادر میکنه ولی مواد خام در کشور خود وارد میکنه و او رو به مواد پخته تبدیل میکنه و در سراسر جهان و با فروش میرسه که به صنعت قاره آسیا یا مخصوصا در صنعت ژاپن بسیار رول اساسی را بازی میکنه. و همچنان کوههای قاره آسیا را خواندیم. کوههای قاره آسیا کوههای زیادی بزرگ وجود داره، کوههای همالیا، کوههای هندوکوش، البرز و دیگر کوههای هست، کوههای دیگر و همچنان دریاهایی که در قاره آسیا، جزیره نماها، بحیره ها، خلیج ها، جهیل ها، همه اینها رو ما درباره قاره آسیا همش آموختیم و یاد گرفتم. امیدوار هستم که درس هایی را که خواندیم از ایشان برداشت کرده باشین و معلومات شما افزوده شده باشه، اینها را استفاده کرده بتوانین آگاهی شما بیشتر شوه. اگر ما در درس ها بسیار کم و خلاصه تشریح کردیم، شما میتونین با استفاده از کوشش و تلاش خودتان برین کتاب های متفاوت را مطالعه کنین، جاهایی که مثلا نشده، وقت نشده که ما به شما تشریح کنم، فقط برجسته سازی کردم، شما اونا رو خود شما بخونین. بازم یک بار جغرافی سنف هفتم را باز کنین و درس های شب بخونین تا معلوماتی که ما کوتاه گفتیم اونجا کمی با جزئیات زیادتر برای شما میگم، ولی ما نهایت کوشش خود کردیم که هیچ چیزی باقی نمانه، بازم شما باید مطالعه خود داشته باشین. و در آخر کارخانگی شما، چهار کارخانگی، پنج کارخانگی، راه‌های مواصلاتی خشکه شامل کدام راه‌ها هستند؟ دومی، ارزان‌ترین و امن‌ترین راه‌های مواصلاتی کدام هست؟ سومی، کدام آبنا بین بحیره عمان و خلیج فارس قرار دارد؟ چهارمی، در کدام ممالک جمهوری اسلامی حکم فرما است نام ببرید؟ و پنجمی، کدام کشورها به بحرهای آزاد راه ندارد نام ببرید؟ همه اینها را انجام بدین. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه دوم از جغرافی صنف هشتم. امروزم مانند جلسه های قبلی موضوعات دلچسب جالب را میخوانیم درباره قاره اروپا. دیروز اولین جلسه ما درباره قاره اروپا، درباره جغرافی های طبیعی، دریاها، کوههای و موقعیت قاره اروپا صحبت کردیم. امروز قرار است موضوعات متفاوتی را بخوانیم و موضوع و معلومات خود را درباره قاره اروپا بیشتر کنیم. پس بیایید که با هم شروع کنیم موضوعات خوب و دلچسبی از جغرافی صنف هشتم و جغرافی های قاره اروپا را. در نخست اهداف درس ما، اهداف درس دوم ما قرار است درباره جهیل ها، بحیره ها و خلیج های قاره اروپا معلومات حاصل کنیم و معلومات خود را افزایش بدیم. و در نخست من می خواهیم برای شما تشریح کنم که جهیل، بحیره، خلیج، فرق این سه اصطلاح جغرافیایی چی هستند. پس بیاین که شروع کنیم. در نخست ما وقتی که جغرافی صنف هفتم رو شروع کردیم درباره قاره آسیا خواندیم و بعدا قاره اروپا و همچنان درباره افغانستان هم که خواندیم. جغرافیای افغانستان ما با کلمه جهیل چندین بار ما سر کار داشتیم. جهیل های آسیا رو خواندیم، جهیل های افغانستان رو خواندیم و حالا جهیل های قاره اروپا رو می‌خوانیم. و همچنان بحیره و خلیج. بحیره و خلیج در افغانستان ما نداریم و بحیره و خلیج های قاره آسیا رو ما خواندیم. حالا ما اول می‌خوایم که بحیره و خلیج و جهیل در شما تفاوت هایش رو بگم. در نخست جهیل. جهیل آب ساده طبیعی است که چهار طرفش خشک باشه. آبرزه های دریاهای محلی یا از آب شدن برف و یخی و مناطق به وجود می آید که اکثرا آب شیرین داره و بعضی هایشان آب شور داره که از او نمک استحصال می شه و فایده های زیاد داره که اگر در قاره اروپا می سنجیم در موضوعات بعدی انشاءالله می خوانیم. و بحیره. بحیره از بحر کوچکتر، از بحر کوچک است و در محل نزدیک به خشکه قرار داره و که سه طرفش آب باشه و یک طرفش خشکه باشه. و خلیج. خلیج آب استاده است که از اقیانوس یا از بحر جدا شده به شکل کاسه در یک جا جمع شده و میشه خلیج. حالا ما در قاره اروپا همه اینا را میخوانیم. اول که میخوانیم ما درباره جهیل های قاره اروپا میخوانیم. ببینید جهیل هم قسم که تعریف کردم آب استاده طبیعی است که چهار طرفش خشکه باشه. به نام جهیل و کل و شیبا هم یاد میشه که بعضیشان آب شور داره، بعضی هایشان هم آب شیرین داره و در منطقه های معتدله که آب هایش معتدل باشه و باران زیاد داشته باشه در اونجا تشکیل میشه. و همچنان جهیل های قاره اروپا معمولا آبش شیرین است که از یخ شدن برف و یخ به وجود میاید. و همچنان به ادامه جهیل ها در قاره اروپا جهیل های بسیار زیاد داره که نظر به مساحت، عمق و ارتفاع سطح بحر متفاوت هستند که بیشتر این جهیل ها در شمال در جزیره نما اسکاندیناویا و همچنان در به طرف غرب در غرب خاک روسیه همچنان که در شرق اروپا و غرب روسیه میشه در اونجا هم جهیل های زیادی وجود داره. و همچنان کشور فنلند یک کشور یک برده حصه خاک کشور فنلند را جهیل ها تشکیل میده. یعنی که اگه ما بخوایم کشور فنلند را به 10 حصه تقسیم کنیم از این 10 حصه یک حصهش جهیل ها هستن که کشور به نام کشور هزار جهیل هم یاد میکنه. و موضوع بعدی در مورد جهیل های اروپا چی میدانید؟ خب یه به ادامه همون بخش جهیل های اروپا است. به ادامه شما میخوانید ببینید جهیل های قاره اروپا اینجا از نظر اهمیت اقتصادی شما در نظر میگیریم. ببینید در قاره اروپا جهیل های بسیار زیاد است که از نظر عمق و ارتفاع سطح بحر و کلانی و خوردی و آب شور و آب شیرینشون تفاوت زیاد دارن که بیشتر از اینا آب شیرین است و برای اقتصاد کشور بعضیشون ما برای پرورش انواع نباتات، پرورش حیوانات آبی، ماهیگیری، ساختن قایق و همچنان یک مکان تفریحی استفاده میشه که مناطق خوب برای اقتصاد کشورهای اروپایی رول بسیار مهم را ایفا میکنه. مثلا اگر صنعت توریسمشون را بگیریم آنها مردم های زیاد از سراسر جهان به خاطر تفریح آنجا میرن که یک منبع عایداتی برای کشورهای اروپایی میشه. خب حالا میخوایم درباره بحیره بخوانیم که بحیره چیست و بحیره های قاره اروپا در کجاها موقعیت داره. ببینید بزرگترین بحیره در قاره اروپا بحیره مدیترانه است که بحیره مدیترانه بین سه قاره آسیا، اروپا و افریقا قرار داره که در تمام سال در جریان سال مثلا بهار، زمستان، تابستان نداره و همیشه قابل کشتورانی است که از بحیره مدیترانه کانال سوئز حفر کردم که این را به بحر اتلانتیک و بحر هند را با هم متصل میکنه و تمام کالاهای تجارتی را از بحیره مدیترانه میگیره و به سراسر دنیا انتقال میده. و همچنان آبنای کمی جبل طارق بحیره مدیترانه را به بحر اتلانتیک هم وصل میکنه. یعنی که بحیره مدیترانه را با بحیره های مصنوعی که زیاد با راه هایی که جور کردن میتونن در سراسر جهان اموال تجارتی را انتقال بدن که در ساحل های این بحیره داره شکستگی های زیاد است و جزیره نماها یا شبه جزیره های زیاد را جور کرده که به نام های متفاوت یاد میشه که بعضش یکیش آدریاتیک است، تیرنین است، ایجا و چندین شبه جزیره های یا جزیره نماهای زیاد را تشکیل داره. و بازم در ادامه بحیره های اروپا یکی از آبناهای خوبی قاره اروپا یکی بسیار طولانی است به نام دانیل یاد میشه که یه بحیره های کوچک مرمره و آبناه بوسفور است و بحیره سیاه را با هم وصل میکنه که از اهمیت اقتصادی خیلی زیادی برخوردار است. اگر به شکل ساده تر بگم که یک چند تا دریاچه ها یا بحیره های کوچک به یک دیگهشان اینا را وصل کرده و از این وصل از اینا مردم قاره اروپا و دیگر جهان تجارتشان با اروپا میکنن و اروپا تجارتشان با دیگر کشورهای دنیا انجام میتن. یکی از در سهولت و اقتصادی قاره اروپا رول اساسی را ایفا میکنن. و همچنان بازم درباره بحیره های قاره اروپا ببینین در بین انگلستان و فرانسه بحیره مانش یا او را زیادتر مردم اروپا به نام انگلیش چنل یاد میکنن که بزرگترین راهی حمله راه حمل و نقل بین کشورهای اروپایی و آفریقا را تشکیل می‌ده و همچنان در شمالش هم بحیره شمال واقع شده که جزئی بحر اتلانتیک شمالی به شمار می‌رود به طرف قطب شمال است. عمقش کم است به خاطر شکار ماهی کشتیرانی استخراج نفت و گاز هم استفاده میشه. و همچنان بحیره نروژ یعنی یک از مشهورترین بحیره های قاره اروپا است که عمقی هم کم است برای در اینجا برای پرورش ماهی بسیار یک جایی مناسب است. و همچنان بحیره بالتیک در جنوب و شرق جزیره‌نما اسکاندیناوی واقع است که قابل کشتیرانی است. این میشه از بخش بحیره های قاره اروپا. و بازم به ادامه بحیره های اروپا و یکی از بحیره های مشهور قاره اروپا که در شمال اروپا است بارنتز است که نزدیک به اقیانوس منجمد شمالی واقع شده که در طول سال ای یخ بسته است و به اثر جریان گرم گلفستریم نوباد است که به نام گلفستریم یاد میکنه که او باعث شده که او را قابل کشتیرانی کنه که بندرهای ترونهیم برگن در کشور نروژ و برگن ارخانسجلس که روسیه یکان بندرهای یک کشتیرانی روسیه هم دمی مناطق وجود داره. این یک منطقه نزدیک به بحیره شمال است ولی بحیره نظر به جریان گرم گلف استریم ایر قابل کشتیرانی کده که کشورهای نروژ و روسیه از این مناطق استفاده میکنن. و میرسیم به خلیجهای قاره اروپا. ببینین قاره اروپا نظر به موقعیت خاص جغرافیای خود جزیره نماها زیاد را تشکیل داده که از جمله جزیره نما در بین بحیره مدیترانه، بحر اتلانتیک، بحر منجمد شمالی و وجود دارد و همچنان بحیره بالتیک در داخل قاره اروپا باعث وجود آوردن خلیج های بیشمار را در قاره اروپا ایجاد کرده. خلیج های بزرگ و عمیق باعث میشه که مردم اونجا با عنوان بندرگاه استفاده کنند چون که آب خلیج آرام است و یک جای استاد است که مردم میتونه با اونجا اموال های خود بیارن و به حساب اونجا بندرگاه بسازن که مردم ها تاسیسات جور میکنن و مردم اونجا بتونن اموال تجارتی که توسط کشتی ها میارن اونجا خالی کنن و یا از اروپا که به دیگر کشورها میبرن از اونجا و اموال برای کشتی ها بار بزنن. این میشه از بخش خلیج های قاره اروپا. و همچنان بازم به ادامه قاره اروپا ما داریم که کشور اروپا که از کشورهای قاره اروپا که از بسیار کشورهای صنعتی در قاره اروپا قرار دارد به خاطر اونا همهشان به آبهای بین المللی راه دارد و همچنان بیشتر از خلیج‌های قاره اروپا قابل کشتیرانی است. مردم به عنوان کشتیرانی به خاطر کشتیرانی از او استفاده میکنن و پرورش ماهی انجام میتن و خلاصه هر کاری که بخواین او را انجام میتن که این قاره اروپا را میگفتم صنعتی ترین قاره در سطح جهان هست و همچنان اینها از کوچکترین امکانات که بدست داشته باشن اونها را به خوبی استفاده میکنن و یک منبع آیدی خوبی برای کشورهای خودشان ایجاد میکنن. و در اخیرم که کارخانگی شما رو به شما میگم و در نخست بازم یک تشریح کلی از این سه موضوع مهمی رو که خواندیم به شما تشریح میکنیم. ببینین ما در باره قاره اروپا جهیل، بحیره و خلیج رو خواندیم. اینا چگونه هستن؟ جهیل، خلیج و بحیره. حالا ما از شما سوال میکنم که فرق بین جهیل، خلیج و بحیره چی هست؟ که گفتم میتونه هیره؟ بله، اینا همه شما یاد گرفتین. موضوع آسانی بود که خواندیم. بله، حالا من میخوام یک کمی خلاصه برای شما بگم. بازم من قسمی که اول گفتم در آخرم برای شما میگم. ببینین جهیل آب استاده است که چهار طرفش خشک باشه. خلیج چیست؟ خلیج آبی از ابهار یا اقیانوس هاست که به خشک نفوذ کرده باشه و به شکل کاسه‌ای در آمده باشه که آبش استاده است و مردم به زیاتر به خاطر کشتیرانی و ایجاد بندرگاه ها استفاده میکنن. و بحیره چیست؟ بحیره به عنوان آب طبیعی است که از یم از ابهار جدا شده ولی سه طرفش آب است و به خشکی نزدیک شده. این میشه از بخشی بحیره ها. ببینین حالا من شما سوال میکنم که از جهیل ها چی استفاده میشن؟ از جهیل ها چی استفاده صورت میگیرن؟ ببینین از جهیل ها به خاطر پرورش ماهی و جاهای توریستی استفاده میکنن. از خلیج برای چی استفاده میکنن؟ از خلیج به عنوان بندرگاه ها استفاده میکنن. از بحیره چی استفاده میکنن؟ بحیره ها در قاره اروپا بحیره ها را با هم دیگه چون که موقعیت خاص جغرافیایی بین ابهار بزرگ داره اونها را با هم ولی کم خشکی هم وجود داره. این با حفر کردن انواع گوناگون کانال ها این بحیره ها رو با هم وصل میکنه که برای های آزاد بین‌المللی راه پیدا کنه و تجارت خود انجام بده. این موقعیت خاص جغرافیایی برای اروپا خیلی زیاد کمک کرده. خب وقت شما رو بیشتر نمیگیرم و در آخر کارخانگی شما اول کشوری که به نام هزار جهیل را به خود اختصاص داده کدام است؟ دومی کدام بحیره در شمال اروپا واقع است؟ نام او را بنویسید. سومی بحیره مدیترانه حد فاصل بین کدام برازم ها است؟ و چهارم خلیج سواحل بحیره مدیترانه را دریافت و موقعیت آن را در روی نقشه نشان بدین. درباره این موضوعاتی که خواندیم شما معلومات پیدا کنین و شما را به الله پاک و به نیاز میسپارم. این بودم از درس امروزی ما و شما. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به مجموع درسی جغرافیای ما. امروز قرار است درس دوم از جغرافیای صنف نهم را داشته باشیم. امروز قرار است که موضوعات مهمی درباره جغرافیای قاره افریقا صحبت کنیم. پس بیاین که با هم درباره قاره افریقا معلومات خود را افزایش بدیم. پس بیاین که شروع کنیم. در نخست قبل از اینکه ما درس امروزی جلسه امروزی خود شروع کنیم یک مروری کوتاه به جلسه قبلی خود داشته باشیم. ببینیم ما سه قاره را تا هنوز خواندیم. این قاره چهارم است، خشکی چهارم است. ما قرار است بخوانیم آسیا، اروپا، آمریکا را خواندیم و این چهارمی قاره افریقا است که دیروز درباره قاره افریقا، درباره دریاها و همچنان درباره کوه ها و موقعیت قاره افریقا صحبت کردیم. امروز درباره چی ها صحبت میکنیم؟ امروز قرار است درباره حوزه کانگو صحبت کنیم، جهیل ها و بحیره هایی که در قاره افریقا هست صحبت کنیم. خب بیاین شروع کنیم. در نخست در باره حوزه کانگو میخوانیم که حوزه کانگو چگونه هستن. حوزه کانگو یک از بزرگترین و مهمترین منطقه در افریقا هست چون این منطقه در نواحی استوایی قاره افریقا وجود داره و همیشه در اینجا باران میباره، مرطوب است و درختهای ها و میوه ها و انواع بوته ها در اینجا میرای، نباتات که در اینجا میرای هرگز از رشد متوقف نمیشه چون همیشه اینجا بارندگی هست. یعنی که این منطقه سردی نداره، برف نداره، گیاهای وجود داره که به خواب زمستانه نمیره، همیشه در حال رشد هستن. بعضی درختهایشان هستن که به حدود 50 متر یا بیشتر از 50 متر هم ارتفاعشان میرسه. و همچنان در حوزه کانگو یک نوع یک دریاست به نام دریای رودخانه کانگو یاد میشه که طولش 4370 کیلومتر میرسه که از شرق زئیر که امی جمهوری دموکرات کانگوی کنونی وجود هست از اونجا سرچشمه میگره، بعد از او به طرف شمال میره و از طرف شمال به طرف غرب جریان داره و یک جای باریکی به اقیانوس اطلس میرسه. و همچنان حوزه آبگیر کانگو، همه حوزه ای که جریان‌های آب‌های کانگو وجود داره و در دریای کانگو در اون قسمت وجود داره، 1.8% از خاک آفریقا را پوشش می‌ده. یعنی که در این منطقه است که بیشتر مردم آفریقا از این حوزه استفاده می‌کنن، به اینجا کشاورزی می‌کنن، از زندگیشان همین آبی که حوزه کانگو هست تشکیل می‌ده. در این منطقه آبارانی که میبارد، دریایی که جریان داره، نباتاتی که میروید، زندگی مردم های منطقه را نجات داده. و همچنان در اخیر حوزه کانگو یا دریای کانگو آبشارهای طبیعی بسیار زیادی هستند که در اونجا میتونن که برق فابریکه های برق جور کنن و جور کردن و همچنان از کشاورزی هم اونجا استفاده میکنن مردم حوزه کانگو. و همچنان به حوزه کانگو یکی از نسبت به آبش نسبت به رود نیل بیشتر است، ولی مساحت این پایین، مساحتش طولش کم است ولی آبش نسبت به دریای نیل بیشتر است. بعدی دریای نایجر هست. دریای نایجر که بخوانیم یکی از جمله پرآبترین دریاها در قاره آفریقا هست که از جنوب غرب، از جنوب غربی در قسمت جنوب غربی قاره آفریقا وجود داره و طولش به 4000 کیلومتر میرسه و همچنان طولش از ارتفاعات 4000 متر کیلومتر سرچشمه میگیره و همچنان یه از شهرهای از کشورهای مالی، نایجیریه و خلیج گینه میگذره و بعدا در اقیانوس اطلس میرسه و همچنان در جای مستی این دریا که هست نفت خیزی زیاد است، یعنی معادن نفت اونجا زیاد است، مردم این منطقه نفت از اونجا استخراج میکنن و برای اقتصاد خود استفاده میکنن و همچنان در منطقه پورت و هارکوت در اون مناطق نفت بیشتر متمرکز است و همچنان دلایل استفاده دیگه خلیج از دریای نایجر است که مردم های او مناطق مخصوصا نایجریه و مالی و مردم های دگینه زندگی میکنن از این رود برای کشاورزی و برای ماهیگیری استفاده میکنن و زندگیشان پیش میبرن. و بعدی دریای زامبزی است. دریای زامبزی طولش به 2500 کیلومتر از شمال غرب زامبیا سرچشمه میگیره و به طرف جنوب جریان داره و این از مسیری که جریان داره بسیار علفزارهای زیاد را ایجاد کرده و از این پستی ها و بلندی ها میگذره و نباتات جاهای زیاد را سرسبز میکنه و بالاخره در اقیانوس هند میرسه. و ویژگی های این دریایی است که آبشار ویکتوریا یک از مشهورترین و آبشارهای جهان و همچنان بزرگترین و زیباترین آبشارهایی که در جهان هست، آبشار ویکتوریا بالای دریای زامبزی در آفریقا وجود داره. تا اونز اگر شنیده باشین آبشار ویکتوریا، آبشار ویکتوریا بالای دریای زامبزی در قاره آفریقا وجود داره. بعد رود بعدی که میخوانم رود سنگال است. این رود سنگال در آفریقای غربی، در غرب آفریقا از در شرق اقیانوس اطلس قرار داره. طولش به 1200 کیلومتر میرسه و بعدا به اقیانوس ها میرسه. همچنان نقش یه رودخانه است که رطوبت سرسبزی های زیاد داره و مردم که در با زمین هایی که اطراف این رود ای دریا هست حاصل خیزی زیاد داره و همچنان در اطراف خود در اطراف این دریای سنگال در زمان های قدیم تمدن ها و شهرنشینی های زیاد داره، ولی در فصل بهار این دریا طغیان میکنه، سیلاب های زیاد است، ولی سیلاب هایی که در اینجا اتفاق میفته کدام خسارات زیاد وارد نمیکنه. ایمش از دریای سنگال میرسیم و در بخش جهیل های قاره آفریقا. ببینید قاره آفریقا دارای جهیل های متعدد زیاد است، خرد و بزرگ و کوچک و زیاد و عمق کم و عمق زیاد، همه اینا زیاد هستند که مشهورترین اونها را یکیش جهیل ویکتوریا است که جهیل ویکتوریا در بین تانزانیا و اوگاندا قرار داره و جهیل های مهم دیگه قاره آفریقا تانگانیکا هست، نیاسا، چات، آلبورت و نگامی هستن و نقش از اینا چی؟ نقشی در قاره افریقا بازی میکنن. یکی این جهیل ها آب آشامیدنی و غذاهای و مردم را تامین میکنه، از او جهیل ها نمک استحصال میشن. پرنده های مهاجر اینجا وقتی که از کشورها و از مناطق مختلف حرکت میکنن، مهاجرت میکنن، در این جهیل ها توقفگاه آنها هستن این پرنده های مهاجر و همچنان رطوبت ایجاد میکنند که از خشکی جلوگیری کنه و همچنان برای کشاورزی و پمپ‌های آب هم استفاده میشه. پمپ‌های آب یعنی این نولکشی هایی که در خانه ها هستن، همه اینا را این جهیل ها آب اونها را همه این جهیل ها تامین میکنن و همچنان این جهیل ها بیشتر زیاد در جنوب شرق قاره افریقا وجود داره و باعث سرسبزی این مناطق شده. و بحیره ها، بحیره های قاره افریقا، ببینید در قاره افریقا بحیره های زیادی وجود داره ولی بحیره ها به اندازه قاره اروپا و قاره امریکا نیستن، بحیره ها در اونجا کمتر هستن و استفاده های که از این بحیره ها صورت میگیره به خاطر عبور مرور کشتی ها هستن، پرنده های مهاجر اینجا میاین و همچنان حیوانات آبزی در اینجا زندگی میکنن مانند تومسا یا دیگر نوع حیواناتی که ماهی ها و انواع ماهی و تومسا و اسب دریایی، همین حیواناتی که هم در آب زندگی میکنن، ذو حیاتین که ما میگیم، هم در آب و هم در خشکه و حیوانات آبی در این مناطق زندگی میکنن و مردم این مناطق ماهیگیری میکنن و زندگی خود پیش میبرم که بحیره ها در نقش خوبی در اقتصاد قاره افریقا بازی میکنن. و همچنان در ادامه بحیره ها که بخوانیم، در شمال افریقا بحیره مدیترانه، بحیره مدیترانه یک از بزرگترین بحیره های در جهان است که بین قاره افریقا، آسیا و اروپا موقعیت داره و مساحت این بحیره به 2,966,000 کیلومتر مربع و عمقش به 4,330 متر میرسه و ارتباطات این چه قسمی است؟ ارتباطات یعنی که بحیره مدیترانه از کجا محصور شده و با چی ها محصور شده. یکیش از جنوب شرق با کانال سوئز به بحیره سرخ متصل است و دیگرش از غرب با آبنای جبل طارق به اقیانوس اطلس متصل است و همچنان این بحیره به عنوان بحیره تجارتی در کشورهای اطراف است که بیشتر از کشورهای جهان، کشورهای افریقایی و جهان اروپایی امریکایی بودم توسط می بحیره تجارتشانه، تجارت آبیشانه یا ترانسپورت آبیشانه انجام میدن. و بحیره سرخ یا بحیره احمر است که در شمال افریقا واقع شده و از بحیره سرخ و بحیره مدیترانه با کانال سوئز با یکدیشان وصل هستند و همچنان از جنوب شرق بحیره سرخ با آبنای باب المندب به خلیج عدن وصل هستند. و ویژگی هایش بحیره سرخ است به مساحتش به 4,338,000 کیلومتر مربع میرسه، آبش شور است، قابل نوشیدن نیست و به خاطر که آبش در حال تبخیر است، به خاطر که در اطراف بحیره احمر یا بحیره سرخ اونجا زیاد صحرا است که صحرا بسیار گرم است، بالای دریا بحیره تاثیر داره و آبش تبخیر میشه. و کانال سوئز بخوانیم، کانال سوئز توسط یک مهندس یا انجینیر فرانسوی فریداند دولیسیپیس طرحش ایجاد شد که خود یک دانشمند یک انجینیر بود که طرح اولیه کانال سوئز را ایجاد کرد و این کانال سوئز را ساختن. این کانال در سال 1856 میلادی شروع شد و در سال 1869 به پایان رسید. به مدتی چند سال میشه؟ به تقریبا به مدت 13 سال کار از ادامه پیدا کرد. به مدت 13 سال این کانال جور کردن و از استفاده میکنن و در بخش مدیریتش و ساختش یک شرکت بین المللی فرانسه و انگلستان و بعضی کشورهای دیگه اینا با هم یک جور شدن و کانال سوئز را ایجاد کردن. و مشخصاتش اگه بگیم که طول کانال 161 کیلومتر هست، عرضش 60 متر است و عمقش هم 12 متر و ظرفیتش کشتی هایی که وزنشان یا بارشان به اندازه 60,000 تن برسه از این کانال عبور کرده میتونه، از این بیشتر اگه باشه نمیتونه چون که اون 12 متر است، بیشتر نیست. به این دلیل نمیتونم که آپازیات عبور کنه. و تجارت 80% تبادل کالاها بین آسیا و اروپا از نمزی کانال انجام میشه، یعنی که 15% تجارت جهان از سمی کانال سویز میشه. اگر بین آسیا و اروپا اگر در نظر بگیریم 80% میشه، ولی اگر در کل جهان در نظر بگیریم 15% تجارت جهان از این منطقه صورت میگیره. و همچنان موقعیتش در کانال سویز در مصر قرار داره و در سال 1956 از سوی دولتی از طرف دولت مصر به عنوان یک منحال کانالی ملی اعلان شد. ببینید کانال سویز یک کانال است، یعنی شکل ساده تر اگر بر شما تشریح کنم، یک بحیره ای طرف وجود داره، یک بحیره ای طرف وجود داره، ولی اینها به یک دیگرشان هیچ راهی نداره. این کانال سویز یک اگر به زبان خود ما بگم یک جوی ایجاد کرده، یک جوی ایجاد کرده و از آبهای دو طرف داخل این جوی آمده، این دو بحیره را با هم یک جا کرده که طول این بحیره 160 کیلومتر است، عرضش 60 متر است و عمقش به 12 متر میرسه. عمقش 12 متر است و فقط کشتی هایی که بارشان 60,000 تن یا از 60,000 تن پایین تر باشه میتونه از اینجا حرکت کنه. خب این بودم از درس امروزی ما. بیاین که من کارخانگی شما را بدم. سه سوال است که اینا را شما جور کنین. اولین سوال، بحیره مدیترانه در کدام قسمت بر اعظم آفریقا موقعیت دارد؟ دومی، موجودیت جهیل ها در بر اعظم آفریقا چه فایده دارد؟ و سومی، دریای سنگال از چه اهمیتی عمده برخوردار است؟ این موضوعات را شما دادم، اینا را شما بررسی کنین، جوابای اینا را پیدا کنین و همچنان درسایی که امروز می‌خوندیم اینا را پیش خودتان بخونین، مرور کنین. اگر جای سوال بود در خدمت هستیم. و همچنان این منبعی همهشان کتاب هستن، کتاب جغرافیا هست، جغرافیا سنت نهم. شما میتونید که جغرافیا سنت نهم برن بخونن و موضوعات را اما اونجا میتونید که پیدا کنید. خب این بودم از جلسه امروزی ما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه 13 از جغرافیای صنف 10. امروز هم قرار است که موضوعات بسیار خوب، جالب و دلچسب از جغرافیای صنف 10 بخوانیم. تا هنوز ما در جلسه قبلی درباره آتشفشان خواندیم و همچنان درباره سیلاب خواندیم. امروز فصل جدیدی از جغرافیای صنف 10 هست که مربوط به کائنات میشه. یعنی موضوع امروزی ما فراتر از کره زمین هست. در درس‌های گذشته که از سنف هفتم تا هنوز ما خواندیم، کلاً درباره کره زمین خواندیم، قاره ها را خواندیم و همچنان درباره افغانستان و کوههای افغانستان خواندیم. ولی درس امروزی ما که از متفاوت هستم، یعنی در کل بگم که از درس 13 به بعد سنف 10 همه موضوعات که می‌خوانیم موضوعات جهانی است و موضوعاتی هم فراتر از کره زمین است، موضوعاتی که مثلا از کره زمین خارج هست. این موضوعات ما قرار است که از درس 13 الی آخر سنف 10 بخوانیم. اکثرا موضوعات ما در سنف 10 کلا درباره همین موضوعات هستن. خب بیاین که شروع کنیم. امروز درباره نظریات درباره پیدایش جهان میخوانیم و همچنان نظریات علمای جدید میخوانیم، یعنی که چگونه جهان پیدا شده. در گذشته انسان ها نظریه های متفاوت داشته که کره زمین چگونه، جهان چگونه پیدا شده و بعد از او علم پیشرفت کرد، علمای جدید که آمدن اینا را به شکل حقیقی ثابت کردن که جهان چگونه به وجود آمدن، چگونه در گردش هسته. اینا دانشمندان جدید و دانشمندان قدیمی با هم بررسی های زیادی کردن و تغییرات زیادی در نظریه های دانشمندان که در قبل بودن و نظریات دانشمند هایی که جدید آمدن، دانشمندان معاصر، اونا را تغییر دادن و شکل درستش را واضح کردن. خب اگر شروع کنیم، نظریات درباره پیدایش جهان که نظام شمسی از نظر اسلام و نظریات علمی درباره نظام شمسی هستم. اول نظر نظریه های قدیمی را که بخوانیم، یونان و روم هست. یونان و روم یکی از غنی ترین تمدن در سطح جهان هست که از لحاظ تاریخی در تاریخ اگه ببینین در یونان و روم مثلا ما افلاطون، سقراط و ارسطو این دانشمندا را داریم، فیلسوفان را داریم که اینا از لحاظ علمی و هوش و ذکاوت در طبقه بسیار بالایی قرار داشتن. خب اینا هم درباره نظام شمسی معلومات زیاد را باره گفتن که از جمله وقتی که اونا میگفتن مردم یونان و روم میگفتن که زمین در مرکز هست و دیگه سیارات که هست در اطراف زمین میچرخه که این نظریه به نام جیو سنتریک یاد میکرد. ببینن یونانی ها و روم های طوری میگفتن که زمین در مرکز هست ولی و دیگه سیارات در حال چرخش به دور زمین هست، ولی ما این موضوع رو خواندیم در صفحه جغرافی سنف هفتم که چگونه در حرکت است. امیدوارستم که بایدتان باشم. و نظریه دیگه یکی از نظریه البیرونی هستم. نظریه البیرونی حدود 1000 سال قبل البیرونی نظریه یونانی ها و روم ها را رد کرد و او گفت که آفتاب به مرکز قرار داره و زمین و دیگه سیارات در دور آفتاب میچرخه، که این نظریه البیرونی را به نام هلیو سنتریک یاد میکنه. یعنی که نظریه البیرونی نظریه بود که امیال نظریه واقعی است، چون که دانشمندان که فعلا هستن این را تایید کردن که آفتاب در مرکز هستن، زمین و دیگه سیارات همهشون در حال چرخش هستن. یعنی که البیرونی نظریه دانشمندان یونانی و روم ها را رد کرد. و همچنان نظریات درباره پیدایش جهان، قرآن و پیدایش کهکشان ها یه چگونه است. همچنان قرآن هم در قرآن هم اومده چگونه تشکیل شده که در سوره فصلت و آیه ده یک آیه ما داریم که در آیه ترجمه شده است که پس توجه نموده به سوی آسمان در حالی که آسمان ها متشکل از دود بود. این دیدگاه قرآن درباره پیدایش جهان هست و مفهوم این دیدگاه این مفهوم این آیه است که فضای کائنات در اول که بوده از دود و گاز تشکیل شده. و همچنان یه ارتباطش با علم امروز اینطوری است که دانشمندان امروزی هم این نظریه که در قرآن گفته شده ایره قبول داره و ایره به نام صحابه نیبولا میشناسه دانشمندانی که فعلا هستن. و همچنان این نظریه نشان میده که مرحله اولی تشکیل کهکشان ها و امی سیاره ها امی چی هسته؟ امی گاز و دودی که در فضا بوده، این مرحله اولی تشکیل کهکشان و ستاره ها است. و همچنان نظریه های دانشمندان قدیمی رو خواندیم و حالا نظریات علمای جدید رو بررسی کنیم چگونه هستن. نظریه کانت درباره خلقت کائنات یک نظریه صحابی است که به نام نیبولا تیوری هم یاد میکنم، که ایده نظریه یه میگه که در فضای کائنات ابرهای سیاه یا غبار مانندی به نام نیبولا وجود داره که این ذرات به امور زمان به دلیل قوه جاذبه با همدیگهشان یک جا میشه و کتله بزرگ تشکیل میده. و همین تشکیل کتله بزرگ است که کتله های کوچکتر به اثر قوه جاذبه به همدیگهشان جمع میشه و کتله بزرگ را میسازه و در حال و هم کتله بزرگ در حال حرکت است که کتله های بزرگ با همدیگهشان تصادم میکنن که باعث وقتی تصادم میکنه حرارت ایجاد میکنه، ذوب میشه و به مواد تبدیل میشه. یه نمونه از تشکیل کتله ها در نظریه صحابی هست. و همچنان نتیجه نظریه کانت و توسعیش توسط لاپلاس. کانت و لاپلاس هر دویشون دانشمندای یا ستاره شناسان بوده. خب تشکیل نظام شمسی کتله اولیه که نظام شمسی را تشکیل داده به دلیلی که حرکت محوری یا حرکت دایره‌ای داشته بازوهای فرعی ایجاد میکنه و او بازوهایش به دلیل که حرکت داشته بازوهایش جدا میشه و به سیارات نظام شمسی را تبدیل میشه و امی سیارات نظام شمسی که نو سیاره اصلی داریم چند سیاره فرعی داریم امینا رو میسازه. و توصیه نظریه کانت توسط لاپلاس هست. لاپلاس هم از جمله ستاره شناسان بسیار نامدار هست که این نظریه توسط لاپلاس گسترش یافت. معلوماتی که کانت داشت و معلومات زیاد شد و بعض معلوماتش هم که ناقص بود اونا را جور کرد و نظریه کانت را انکشاف داد، پیشرفته تر که جزئیات برش علاوه کرد. لاپلاس نظریه کانت را جزئیات برش علاوه کرد. ما همچنان نظر لاپلاس باش چگونه هست. نظر لاپلاس در باره یه که نظام شمسی چگونه تشکیل شده یا مبدیش چگونه بوده. خب مرحله نخستش ابر صحابی بوده که لاپلاس این نظریه رو داشته. نظام شمسی میگه که همین لاپلاس میگه که در نظام شمسی اول یک ابر صحابی بزرگ که حرارتش هم بسیار زیاد بوده تشکیل شده که با گذشت زمان حرارت ابرها کم میشه و تغییرات در ساختار همین ابرها ایجاد میشه. و همچنان بعد از انقباض و انبساط هستن. کاهش حرارت که باعث ایجاد شکاف ها و فرو رفتگی ها در ابر صحابی میشه که این فرایند ها باعث میشه که این حرکت محوری را ایجاد کنه. وقتی حرکت محوری را اینجا آمده انقباض میکنه و به کتله اصلیش تا به وجود میآید. این انقباض و انبساط و در کل همین نظریه لاپلاس درباره پیدایش جهان هسته. و تشکیل سیارات و مواد جامد و مایع. تشکیل سیارات در اثر حرکت محوری برآمدگی در بخش استوایی این ابر به وجود آمده که این برآمدگی ها سیارات نظام شمسی را تشکیل میده. و همچنان تغییر گاز به مواد دیگر. گازهایی که سیارات وقتی که از یک دیگه شان جدا میشدن اونا گازهایی داشته که برخ از اونا به مایع تبدیل شده و بعضی های دیگه شان هم به جامد تبدیل شده. همین وقتی که سیارات ها و کتله بزرگ از هم دیگه جدا شده تبدیل به سیارات شده بعضیشان مایع به شکل مایع بوده و بعضی دیگهشان به شکل جامد. و نظریه هاربیگر درباره مبدأ نظام شمسی یکی ابرهای نیبولا هست. هاربیگر میگه که کتله های ایبرین یا نیبولا در فضا وجود داشته که کتله ها به اندازه زمین یا بزرگتر از زمین کلانتر بوده، کلان خورد بوده و همیشه در حال حرکت بوده. این نظریه هاربیگر هست که اول میگه که کتله های ایبرین یا نیبولا بوده که اونا کلان کلان بوده و در حال حرکت بوده. و سقوط انفجار این کتله ها به طور ناگهانی بالای سطح آفتاب سقوط میکنه. نظریه ی هاربیگر که بعد از انفجار بزرگ صورت میگیره که در نتیجه ی انفجار بزرگ که پارچه ها رو به ساحات دور و نزدیک پرتاب میکنه و در صورت سیارات نظام شمسی به وجود میآید. ببینین این نظریه هاربیگر بسیار ساده هست. میگه که تمام کتله هایی که در کتله های ابر ایبرین یا نیبولا در جهان بوده بالای اونا همشان در حال حرکت بوده که بالای آفتاب سقوط میکنه. وقتی بالای آفتاب سقوط میکنه یک باری انفجار میکنه که انفجار میکنه سیارات نظام شمسی را ایجاد میکنه که در اطراف آفتاب همشان در حال چرخش هستن. خب ای بودم از درس امروزی ما. شما امیدوار هستم که درس امروزی را خوب یاد گرفته باشین و بیاین که درس امروزی خود را یک خلاصه کنیم که درس امروزی ما درباره چی بود. خب در نخست ما هم امروز همه درباره با وجود آمدن کائنات یا پیدایش جهان صحبت کردیم که نظریه های دانشمند های قدیمه داشتیم که یونانی ها و روم ها گفتن که سیار زمین در وسط است و دیگه سیارات در حال چرخش هستند. ولی البیرونی دانشمند جهان اسلام گفت که بعد از هزار سال آمد و گفت که دانش نظریه رومی ها و یونانی ها را رد کرد و او گفت که آفتاب در وسط قرار داره و دیگه نظام شمسی سیارات نظام شمسی در اطرافش در حال چرخش هست که بعدن ولی فعلا توسط دانشمندان غربی هم تایید شد. ولی تا هنوز هم نظریه البیرونی با انکشاف علم و دانش که مردم رفتن کره ماه و دیدن که زمین و دیگه سیاره در حال چرخش هست این ثابت شد برای جهان که نظریه البیرونی نظریه واقعی بوده. همچنان قرآن هم در سوره فصلت آیه ده اشاره به وجود آمدن آسمان ها کرده که در نخست در آسمان دود و گاز بوده که این گفته که در قرآن آمدن با علم هم رابطه دار که به نام صحابه نیبولا یاد میشه. و همچنان دانشمندای امروزی هم زیاد است که مانند کانت هست، لاپلاس هست و همچنان دانشمندی به نام هاربیگر، اینا همه ایشان درباره چگونگی به وجود آمدن سیارات و نظام شمسی نظریه های متفاوت را داده. و خب این بودم از درس امروزی ما. شما خب بیاین که کارخانگی که بر شما آماده کرده میره برشتان بگویم. اولین کارخانگی نظر علمای قدیم رو درباره آفرینش جهان بیان کنید. این را جواب زیر پیدا کنید که چگونه هستم. دانشمندان قدیم درباره جهان پیدایش جهان چی نظریاتی داشته؟ و نظریه های علمای جدید رو درباره پیدایش جهان مختصر شرح بدین. یعنی که دانشمندانی که درباره دانشمندان قدیمی درباره پیدایش جهان و دانشمندانی که معاصر بودن درباره جهان پیدایش جهان معلومات دادن یا نظریه دادن هر دویشون تشریح کنن. تا جلسه بعدی شما رو به الله پاک و به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.